بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در این بود که دلیل این فتوای مشهور که قائلن در مثلی زمان به مثل و در قیمی زمان به قیمت چیه. تا به حال سه دلیل رو بیان کردیم و ملاحظه فرمودید که هر سه دلیل ناتمام بود، هم آیه شریفه اعتدا و هم حدیث علویت و هم این دلیلی که در بحث گذشته گفتیم و مناقشه رو امام رضوان الله علیه بر او وارد کردن، که این دلیل شاید در برخی دیگر از کتب فقهی مطرح نشده. علی کل حال این سه دلیل ناتمامه، به چند دلیل دیگر استدلال شده. اشکال ما پذیرفتیم برد چی؟ جواب داریم اونجا چیه مناقشه اشیاتون هست؟ بله در ذهن من بود یه مناقشه ای داره اما دیگه دنبال نکردیم اون رو. صفحه چنده؟ خیلی می‌فرمایند ما در صفحه 96 اون رساله قاعده زمانیه بر این اشکالی که امام بر این دلیل وارد کردن مناقشه‌ای وارد کردیم. وقت دلیل رو پذیرفتیم اونجا اون در تعریف زمانه، اون در تعریف زمانه. حالا اونجا رو ملاحظه کنید. حالا این دلیل عرض می‌کنم که غیر از اون مناقشه‌ای که خود امام رضوان الله علیه برش وارد کردن که حالا در اون رساله و مناقشه جواب داده شده، این دلیل مناقشه مهمش فقط در همینه که اثبات میکند این با جمیع خصوصیات بر عهده آمده، اما این که اگر تلف بشود زمان در مثلی به مثل یا در قیمی به قیمت، این دلیل دلالتی بر این معنا نداره. شاید آید نماز شما عموما این اشکال رو داشتید، بله؟ یا یکی دیگه از آقایون اشکال رو داشتید. این دلیل سوم عمد مناقشه‌ای که برش وارد هست این است که فقط اثبات می‌کنه بعد از این که انسان یک پیدا کرد در مال غیر، مال غیر با جمیع خصوصیات بر عهده میاد، خصوصیت شخصیه، خصوصیت نوعیه و خصوصیت مالیه. اما این که اگر تلف شد در مثلی زمان به مثل است و در قیمی زمان به قیمت، باز این دلیل چنین اقتضایی رو نداره. و به بیان دیگر این دلیل اصل زمان رو دلالت داره اما کیفیت زمان رو دلالت نداره. بنابراین این دلیل سوم رو هم ما نمیتونیم برش اعتماد بکنیم. چند دلیل دیگر در اینجا باقی مونده. یک دلیل که هم امام رضوان الله علیه پذیرفتن او رو و هم مرحوم آقای خویی قدس سر رو بر این دلیل اعتماد کردن، سیره عقلا و بنای عقلاست. اما باز در بیان این سیره یک بیانی رو امام دارن و یک بیان دیگری رو مرحوم آقای خویی دارن. بیانها و تقریرها مختلفه. ما اول بیان امام رو ذکر میکنیم و بعد هم بیان مرحوم آلخویی و بعد ببینیم مناقشه در اینجا وجود داره یا خیر. امام رضوان الله علیه میفرماید ما برای این مذهب مشهور که قائلا در مثلی زمان به مثل و در قیمی به قیمت به بنای عقلا و سیره عقلا تمسک میکنیم. اون وقت مجموعا در اینجا چهار مطلب در کلام امام وجود داره. مطلب اول میفرمایند کیفیت زمان یه امر عقلاییه، یه امر شرعی نیست، یه امری که مربوط به مسلمان من حیث و انه مسلم نیست، ربطی به دین و اسلام و دایره تشریع نداره. کیفیت زمان، اینی که زمان به چی تعلق پیدا می کند، این یه امر عقلاییه و وقتی ما به عقلا مراجعه می کنیم در باب زمانات و کرامات، عقلا در مثلیات زمان رو به مثل می دانند و در قیمیات به قیمت می دانند. این مطلب اول. در مطلب دوم می فرماید اگر کسی این حرف رو بزنه خوب شما که می فرماید که مسئله کیفیت زمان یه امر عقلاییه، پس چرا شیخ طوسی در مقصود و خلاف برای کیفیت زمان به آیه اعتدا استدلال کرد؟ فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علی به مثل ما اعتدا علیکم. امام می فرمایند که اولا ما قبلا که گفتیم این آیه اعتدا قابل استدلال نیست و ثانیا باید بگیم که این استدلال شیخ طوسی نه برای کشف یک امر تعبدیه. اگر استدلال شیخ طوسی به این آیه برای کشف یک امر تعبدی در نظر شارع باشه، اون وقت این اشکال وارده. استدلال شیخ طوسی تشبثون و تخریجون لامر واضح عقلاییه، یعنی شیخ طوسی هم بخواد همان مطلب عقلایی رو از دل این آیه در بیاره. اگر تشبث به این آیه پیدا کرده، برای همین بوده است که همان مطلب واضح عقلایی را از دل این آیه بیرون بیاره. اگر استدلال برای رسیدن به یه امر تعبدی و کشف از یک امر تعبدی باشه، اون وقت این با حرف ما سازگاری نداره که ما میگیم کیفیت زمان یه امر عقلاییه، در حالی که این برای کشف همون امر واضح عقلاییه. اینم مطلب دوم. مطلب سومی رو که می‌فرمایند شیخ انصاری در کتاب مکاسب فرموده بعد از اینکه مال تلف می‌شود، اقرب به مال مثل و بعد از مثل اقرب عبارت از قیمت و مالیت، یعنی قیمت الاقرب و فالاقرب، اقرب اول مثل، اقرب دوم قیمت. اینجا این سؤال پیش میاد که لعل شیخ انصاری علیه الرحمه مدار رو و ملاک رو اقربیت قرار داده، یعنی ما دیگه کاری به این نداریم که عقلا در کیفیت زمان چی قائلن. یه مالی رو انسان قصد کرده، این مال تلف شده، شیخ می‌فرماد باید بریم چی اقرب به این ماله، ولو در میان عقلا یه سیره دیگری باشه، یه روش دیگری باشه، ما کاری به اون نداریم. ملاک اقرب به طالبه. اقرب چیه؟ و اگر این باشه، باز این با استدلال امام و دیگران که میخوان در این باب بگوین کیفیت زمان یه امر عقلاییه و باید به عقلا مراجعه کرد، سازگاری نداره. امام رضوان الله علیه میفرمان ما همینجا ادعا میکنیم که شیخ انصاری هم محور رو روی اقربیت نبرده، بلکه اقربیت رو به عنوان نکته و ملاک سیره عقلا ذکر کرده. یعنی عقلا در مثلیات که میان میگن مثل و در قیمیات قیمت، این سیره عقلا و بنا عقلا رو ملاک اقربیته و بین این دوتا فرق زیاده. یه وقتی هست که میگیم آقا بریم ببینیم سیره عقلا چیه، بنا عقلا چیه، و میاییم اقربیت رو در عرض این قرار میدیم، میگیم آقا کار به عقلا نداریم، ما ببینیم اقرب چیه، میخواد عقلا در مثلی مثل و در قیمه قیمه قائل باشن یا نباشن، اقرب به این مال طالب چیه. یه وقت این رو میگیم، یه وقت میگیم آقا اقربیت حکمت بناء العقلاست، یا به تعبیر شریف امام اقربیت نکته بناء العقلاست. یعنی از عقلا سوال کنیم شما به چه ملاکی در مثلیات میگید مثل و در قیمیات میگید قیمت، میگن به ملاک اقربیت. پس اقربیت یه امری در عرض بناء العقلا نیست، بلکه نکته بناء العقلاست، ملاک بناء العقلاست، ملاک سیره عقلایی. خب همین ایشون داره توجیه میکنه دیگه، ایشون داره توجیه میکنه، گرچه بر خلاف ظاهره، حالا ما کلامشون تمام بشه میگیم اینها رو، کلام ایشون رو بگیم. تو واقعا در هر بحثی که ما میرسیم میبینیم امام چقدر دقت کرده در مطلب و اینطور نبوده که کلمات گذشتگان رو ردیف بکنه، از همون کلمات نتیجه بگیره، خودش در مطلب خیلی فکر کرده. پس اینم مطلب سومیش که بیان کردن. مطلب اول فرمودن از زمان و از کیفیت و زمان امرون عقلائیون، باید بده سراغ عقلا، عقلا در مثلی مثل در قیمی قیمت. دو، استدلال شیخ طوسی به آیه اعتداء برای کشف همین امر عقلائیه، نه برای رسیدن به یه مطلب تعبدی. سه، اقربیت در کلام شیخ انصاری هم ملاک و نکته این بناء العقلاست، نه یه امری در عرض بناء العقلا باشه. این مطلب سوم. در مطلب چهارم، حالا در مقام بیان این مطلب هم که ما خودمون یک نکته دیگری را برای بناء العقلا ذکر بکنیم، در مطلب چهارم از ظاهر عبارتشون استفاده می شود که اگر شیخ انصاری مسئله اقربیت رو مطرح کرده، ما می خواهیم خودمون یک نکته دیگری و یک حکمت دیگری را برای بناء العقلا ذکر بکنیم. می فرماین اون نکته این است که عقلا میگن اگر یه مالی تلف شد، بعدنش باید طوری باشد که بگن آقا این همونه، ادا و عوض عرفن باید و عقلاییان باید ادا و طالب باشه، بگن اگر این عوض ادا شد گویا خود اون مال ادا شده. ملاک همینه که عرف بگه این همونه. اون وقت در بعضی از موارد اینجا توضیح میدن رغبت های عقلا نسبت به اموال گاهی مربوط به شخص ماله، وصف ماله، قیمت ماله و گاهی اوقات بعضی از موارد دخالتی در رغبت عقلا نداره. می فرمان مثلا یه ظرفی که در یک کارخانه ساخته شده باشه، اگر این ظرف تلف بشه، انسان بیاد یه ظرف دیگری مثل او از همون کارخونه بیاد بده، عقلا میگن خب این همونه دیگه، اینو بدیم انگار همون مال تالف رو ادا کردیم. ولو این نکته رو دارن، یه مقدار عبارت میدم در اینجا شبه اضطرابی هم در عبارت وجود داره، میگن ولو هویت این ظرف با هویت اون ظرف هم فرق بکنه. حالا مخصوصون از هویت چیه؟ آیا مخصوصون از هویت یعنی مثلا ماهیت و جنسش که این خلاف مقصوده؟ اگر این ظرف یه جنس دیگری باشه غیر از اون ظرف، اونم این مثل اونه. حالا باید بگیم مراد از هویت هم عنوانشه مثلا، یا به تعبیر ایشون همون حیثیت شخصیت. بگیم اینجا دیگه این خیلی دخالتی نداره، بگیم آقا اون ظرف در فلان تاریخ تولید شده، اما این ظرف در این تاریخ مثلا تولید شده، مقصود از هویت رو یه چنین تعبیری در اینجا قرار بدیم ما. علی کل حال می‌فرمایند ملاکی که ما به عنوان ملاک بنا و غلا و عمل و غلا قرار میدیم این باشه که اداء العوض و اداء البدل اداء للطالب باشه، و این با اون چه که مرحوم شیخ فرمودن فرق میکنه. شیخ مسئله اقربیت رو مطرح میکنه، اما ایشون میگن ادا او ادا او طالب باشه. رو مسئله اقربیت اگر ما بخوایم پیش بیاییم، باید بگیم آقا بعد از اینکه مال تلف شد، یه چیزی که من جمیع الجهات مثل اون مال باشه، خب این میشه اقرب بود. حالا این شی مثلا 10 جهت داشته، بگیم شیئی که در هر 10 جهت مثل اون باشه. حالا اگر یه شیئی بود 10 جهت مثل اون نیست، در 9 جهت مثل اونه، یه شیئ دیگه‌ای در 8 جهت مثل اونه، یه شیئ دیگه‌ای در 7 جهت مثل اونه، رو بیان شیخ بخواییم جلو بیاییم، باید بگیم اونی که در 9 جهت مثل او هست باید داده بشه. اما رو بیان امام میگه اونی که عرف بگه این ادا، این ادا اونه، یعنی 7 جهتی هم میگیره، 8 جهتی هم میگیره، اینا هم میگیره، عرف بگیر همونه، عرف مسامحه میکنه، خیلی دیگه نمیاد در خصوصیات دقیق بشه. مثلا ببینید، حالا این مثال رو من عرض میکنم، نیست در کلام امام، اون ظرفی که انسان شکسته ظرف رنگ آبی بوده، این ظرفی که الان میخواییم به مالک بدیم رنگش قرمزه، عرفی همونه. ولو این که اگر بخواییم عقرب رو پیدا کنیم باید با رنگ آبی پیدا بکنیم، اگر هم تو بازار عقرب رنگ آبی باشه طبق بیانشه باید او رو بیاریم به این شخص رو به این مالک برگردونه. اما طبق بیان امام می فرماید نکته بناء العقلا و ملاک بناء العقلا این است که عرف بگه ادا این عوض و ادا این بدل، ادا اون طالب، ادا همون طالب، ولو اختلاف رنگ پیدا بکنه، اختلاف در تاریخ صنع داشته باشه، یه اختلافات اینطوری که موجب اختلاف رغبت عقلا در این اموال نیست. اگر نه بیرید به عرف بگیم عقرب کدومه، بگیم عقرب روش که رنگ آبی داره. به عرف بگیم اگر اونی هم که رنگ قرمز هست بدیم، این هم همونه، بگیم هم همونه. بله هر دوش عرف معین میکنه، اما عرف میگه از من چی میخوای؟ از من عقرب بودم رو میخوای؟ این ظرفی که شکسته به آبی رنگ بوده، ظرف آبی عقرب به او هست. اما اگر از من بپرسید که آقا چیزی باشه که این اداء او اداء همون مال باشه، میگم رنگ قرمز هم باشه اشکالی نداره. یعنی طبق این بیانی که امام رضوان الله علیه دارن، نکته و ملاک سیره عقلا توسعه داره، یه مقدار اون اقربیت مسئله رو یه مقداری زیر میکنه. به همون برمیگرد، به همون نقطه شبومی که ناهی نیفرد. خب پس ببینید ایشون میفرد نقطهش اینه، عرف در بعضی از جاها دادن پول رو همون عدا و طالف میدونه. میگه اگر شما قیمت دادید، دادن پول یعنی اون طالف رو عدا کردید، ولو پول اقرب به طالف نباشه، ولو اون اقرب تعارف نباشه. پس ملاکی رو که برای بناء العقلا و سیره عقلا ذکر می کنن این است که اداء العوض اداء لطالف باشه. و دیگه در این ملاک عرض کردم اقربیت دخالت نداره، البته ماده جمع و ماده اجتماع هم داره، ولی این ملاک از ملاکی که مرحوم شیخ فرموده وسعت بیشتری داره. و در آخر باز تأکید میکنن، میفرمان اصلا بحث خیلی نیاز به تشبث و استدلال نداره، مسئله کیفیت زمان یک امریست عقلایی. عقلا میگن هر چیزی که ادا و ادا طالب باشه. او وقت بعد این رو تطبیق میکنن بر فتوای مشهور، مشهور که میان میگن در مثلی به مثل و در قیمی به قیمت، از باب این است که در مثلی ادایش مثل در قیمی به قیمت. این بیانه ما بله نه ببینید عقرب واقعی رو ایشون میگه، نه حالا عقرب که مسئله رغبت هم داره دخالت داشته باشه، نه حرف شیخ محصور به اونی که رغبت داره دخالت داشته باشه نیست. و امام یکی از نکاتی که فرق وجود داره بین بیان امام و شیخ همینه، امام ملاک رو میاره روی این که ادا و شیع ادا طالب باشه، و باز همین رو باز میکنه میگه عقلا رغبتشون نسبت به مال مختلفه، و بر همین محور جلو میاد. اما اونجا رو بیان شیع نه، رو بیان شیخ امام میره رو اقربیت واقعی، بله به دقت عقلیت. ولی از عرض کردم اگر یه شیئی در 9 جهت مثل طالفه، یه شیئی در 8 جهت مثل طالفه، از شیخ سوال کنیم یه کدوم رو باید دار؟ و این دقت عقلیه دیگه، اون موجه 9 جهت رو باید دار. خب این بیان امام، و امام بر این بیان اعتماد فرمودن. حالا قبل از این که ما بیان مرحوم آقای خویی رو ذکر کنیم، ببینیم که آیا این دلیل برش مناقشه وارده یا نه. چی به ذهن آقایون میرسه؟ خب خود امام فرمودن بیان ما غیر از بیان شیخه، بله اون که فرق میکنه. احسنتون، نکته اصلی در همینه. ببینید این که امام میفرماین که کیفیت زمان یه امر عقلاییه، یه حرف درستی، یعنی اجماع یا تعبد شرعی خاص، دلیل شرعی خاص برای این که کیفیت زمان چیه ما نداریم. مثلا کیفیت زمان یک امر عقلایی، اما این که آیا عقلا مثلی رو میگن به مثل و قیمی رو میگن به قیمت، این اول دعواست و ما باید این رو یک جوری روشن بکنیم. از کجا میگیم عقلا میگن مثلی زمانش به مثل و قیمی به قیمت؟ مرحوم محقق ایروانی اگر یادتون باشه، حالا بعداً هم کلامش رو میگیم، ایشون گفت اصلا وقتی ما به عقلا مراجعه بکنیم، عقلا در اموال میگن مال تقومش به مالیته، یعنی دیگه همه جا باید قیمت شد الا اونجایی که یه خصوصیت خاصی در اون مال طالب باشه. خب به عبارت اخرى اگر یک کسی آمد گفت عقلا میگن زمان به قیمت هست مطلقا، الا در اونجایی که یه خصوصیتی باشه. یا عکس این نظریه، کسی اومد گفت عقلا گفت زمان به مثل، خب رو کلام شیخ انصاری ما پیش بیاییم. از شیخ، خب امام میفرماد ما داریم نکته میگیم که شیخ انصاری که میگه عقرب، نکته سیره عقلا رو داره بیان میکنه. خب اگر روی این بیان شیخ ما پیش بیاییم زمان همه جا به مثل است، اگر مثل متعذر شد باید بره سراغ قیمت. اما باز این غیر از مذهب مشهوره. مذهب مشهوره است که المثلی و یزمن و بالمثل، القیمی و بالقیمه. در القیمی و بالقیمه میگن ولو مثلش میسر باشه. در القیمی و بالقیمه مشهور میگن ولو مثلم داشته باشه، میسرم باشه، اما اگر قیمیه از اول زمان میاد به قیمت. رو بیان شیخ اینطور نیست. باید عقرب رو ما لحاظ بکنیم. عقرب رو که لحاظ میکنیم زمان در درجه اول میاد رو مثل. اذا تعذر المثل انتقل الى القیمه. پس ببینید این اساس فرمایش امام درسته، کیفیت زمان یه امر عقلاییه، اما در این که عقلا چی میگن اختلافه. ما باید یک کاشفی از بناهول عقلا پیدا کنیم. این اشکال اول. اشکال دوم این است که ما وقتی خواستیم بریم سراغ بناهول عقلا، دیگه لزومی نداره که حکمت و نکته بناهول عقلا رو پیدا بکنیم. اینی که ما بیایم تلاش بکنیم بگیم آقا علت این که عقلا میگن مثلی به مثل و قیمی به قیمت علتش اینه و نکتش اینه، اصلا چه نیاز داره ما بفهمیم علت بناهول عقلا رو؟ و این همون حرفیش که از اول که شما وارد اصول میشید میگن آقا ما نسبت به بناهول عقلا متعبدیم. متعبدیم یعنی لازم نیست علت بناهول عقلا رو پیدا کنیم. ما اگر این عقلا بنای عملیشون الان در یه مسئله، اگه شعار رد نکرده باشه برای من قابل قبوله، اما نکتش چیه؟ هر نکته میخواد داشته باشه. بفرم ببینید، باز برای اون امضای شاره ممکنه اثر بکنه. بگیم که برای وسعتش، برای عدم وسعتش ولذا مثلا در باب زیاده، خب بگیم عقلا میگفتن که اگر کسی بره فرض کنید ماهی رو از آب بگیره و سید کنه و حیادت کنه این مال اون میشه. اون وقت چاره آمده حیادت رو امضا کرده. حالا در زمان ما دیگه گرفتن ماهی با تورهای ماهیگیریه که ممکنه هزاران ماهی رو در یک زمان واحد سید کنه. بگیم فرق نمی کنه، شاره به ملاکش، یعنی اون چه ارتکازی اوغلایی که ارتکاز اوغلایی نست که اگر کسی خودش این کار رو کرد مالک میشه. ولی ما حالا اگر نکته رو نفهمیم از نظر اعتبار بنا اوغلا فرقی نمی کنه، همین که شاره ردی نکرده برای ما قابل قبوله. پس اینم مطلب دوم در مورد فرمایش امام. حالا فرمایش مرحوم آقای خویی رو آدرس میدم بهتون، جلد دوم مصباح الفقاهه صفحه 424 این رو ببینید انشاءالله فردا عرض کنیم. و صلی الله علی محمد.